اختصاص پیدا خواهد کرد و به حساب کشاورزان خسارت دیده واریز خواهد شد.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
امیدواریم که هر چه زودتر مناطقی که دچار سیل شد در فروردین ماه امسال و مناطق دچار زلزله شده تا این مدت انشالله مشکلاتشون برطرف بشه و دیگه هر چه زودتر انشالله شاهد این باشیم که کارها جمع بشه و مردم مشکلاتشون کاملا از بین بره. ساعت 13:30 است. نوبت میرسه پخش برنامه بعدی بر باره سخن بیانات رهبر معظم انقلاب رو قرار داریم برنامه بشنویم. اجازه بدید قبل از اینکه دعوت بکنم شنونده این برنامه باشید، من به اتفاق همکاران خوبم در این بخش از خدمت شما مرخص بشیم، شما رو خدای من نو بسپاریم. دوستانی که افتخار داشتم در خدمتشون باشم، محسن ثقفی عزیز صدا بردارمون بود، احمد دهنو همکارمون در هماهنگی و محمد جواد نژاد تهیه کنندمون، بنده حقیر هم سید احمد رضا صدر. از خدمت شما مرخص میشیم، شما رو به خدای منان میسپاریم و دعوت میکنم بشنوید بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر رو که 17 مهر ماه امسال برگزار شده بود. بر بال سخن رو بشنوید. خدا نگهدار.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان ما و امیدهای آینده کشور. خوشحالم که امسال هم خدای متعال توفیق داد تونستیم این جلسه رو تشکیل بدیم و با شما باشیم، از شما بشنویم. مطالبی که گفتن بسیار خوب بود، یعنی ارزیابی من نسبت به این سخنرانی ها اینه: بسیار خوب. نکات قابل توجهی در بیاناتشون بود. ممکنه با بعضی از بخشاش بنده موافق نباشم، اما اینکه جوان ما میشینه در یه موضوعی که براش مهمه فکر میکنه و درباره او حرف، مطلب تولید میکنه و بعد با ادبیات بسیار خوبی این مطلب رو بیان میکنه، این برای من بسیار لذت بخشه. واقعا وقتی نگاه میکنه انسان جوانا رو با این خصوصیات میبینه. اینو بدونید، اگر میشد که شما این جمعیتی که هستید همه تون یکی یکی حرف می زدید من گوش می کردم، من این کار می کردم. خب متاسفانه عملی نیست و بسیار حرفا خوب بود. خب چند تا مطلب گفتن دوستان که باید پیگیری بشه. من به دفترمون، به دوستانی که در دفتر مسئولن، سفارش می کنم که اینا رو پیگیری کنن. پیگیری ما هم به صورت دستور نیست که من به دستگاه ها دستور بدم. دستگاه ها مسئولیت دارن، مأموریت دارن، باید کار خودشون رو انجام بدن. دستور دادن کار ما نیست، لکن توصیه میکنم، راهنمایی میکنم، تأکید میکنم و پیگیری میکنم انشاءالله که این کارها انجام بگیره. یک مطلب، یکی دو مطلب راجع به مسائل وزارت بهداشت بود، انشاءالله دنبال کنن. یه مطلب مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که دبیر محترم شورای عالی اینجا حضور دارن، مسئله امضا کردن اون مسببات حتما دنبال کنن. یکی مسئله امضا کردن مسببات شورای عالی آموزش پرورش بود که وزیر محترم اینجا هستن، حتما دنبال کنن. یه مسئله واکسن هپاتیت بود که الان اخیراً این جوان عزیز گفتن این رو حتما پیگیری کنن، و پیگیری های دیگر رو هم ما انشالله دنبال میکنیم که انجام بگیره. اونچه که مهمه عزیزان من این است که پیشرفت علمی که در کشور از دو دهه قبل به این طرف شروع شده این ادامه پیدا کنه. ما در برخی از رشته های علمی نوپا در رتبه های بالای جهانیم، رتبه های زیر ده، رتبه پنجم ششم، اینا خب خیلی افتخارآمیزه، لکن این ما رو قانع نمی کنه به هیچ وجه. حالا در نانو، در فرض کنید که زیست فناوری، در بعضی از چیزهای دیگه ما جلویم، این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده، ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه‌ای رو که من چند بار در جلسات گفتم، چرخه تا تولید ثروت که تجاری سازی توش هست، اون پیشرفت کرده. دیروز ما اینجا یه نمایشگاهی داشتیم، من رفتم دو ساعتی تو این نمایشگاه نگاه کردم کارهایی رو که انجام دادن. اونی که من دیروز دیدم، این شرکت های دانش بنیانی که دیروز اینجا حضور داشتن، من شوق و اعتماد به نفس و خودباوری رو هم در حرفاشون دیدم، هم در حرکاتشون دیدم، هم در عملی که انجام داده بودن مشاهده کردم. این خیلی چیز مبارکی است. هم شوق دارن، هم اعتماد به نفس دارن، معتقدن میتونن، معتقدن پیش خواهند رفت و انگیزه دارن برای پیش رفت. این البته 30 شرکت بودن از چند هزار شرکت دانش بنیانی که وجود داره. حالا به ما آمار میدن حدود 4000 و خورده شرکت دانش بنیان. کمه. این 4000 حداقل در کشور باید برسه به 400000 یا بیشتر در طول یه مدت محدود و مشخص. البته شرایطی داره، خصوصیاتی داره که من به بعضیش اشاره خواهم کرد. اولا بایستی زیرساخت‌های قانونی این شرکت‌های دانش بنیان فراهم بشه. الان بسیاری از زیرساخت‌های قانونی اینها مشخص نیست. توی بعضی صحبت‌های دوستان هم این معنا بود. این کار دولت و مجلس و مسئولین زیربطه بنشینن مشخص کنن. به تعبیر این برادری که اینجا صحبت کردن، شرکت سود محور و شرکت وظیفه محور مثلا رو از هم تفکیک کنن، مشخص کنن که چه کار بناس انجام بگیره و حدود و ثغورش مشخص بشه. موانع رو برطرف کنن که بعضی از موانع رو گفتن. منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع 6 ماهی که یکی از این دوستان گفتن دیروز اینجا به من گفته شد. یکی از این شرکت‌های دانش بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه. اینا موانع کسب و کار اینهاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تولید تأکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود. خب چند نکته من یادداشت کردم که به شما عرض کنم. یکی این است که ما یک سند راهبردی امور نخبگان داریم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سندی بسیار خوب و مهمی است. این سند باید به جد تحقق پیدا کنه، یعنی عمل بشه به این سند. تا الان به بخشی از این سند مهم عمل شده، به همش عمل نشد. اگر این سند به طور کامل مورد عمل قرار بگیره، بسیاری از این مشکلاتی که گفته شد در زمینه پیشرفت علم، در زمینه تجاری سازی محصولات علمی و فناوری و بقیه مشکلات برطرف خواهد شد. هم بایستی بنیاد نخبگان به این سند بپردازن، هم من اینجا میگم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطالبه کنه. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای برجسته است، یعنی رؤسای سه قوه در این شورا حضور دارن، چندین وزیر و عناصر شخصیت‌های حقیقی کارآمد تو این شورا هستن. باید مطالبه کنن، باید بخوان که این سند تحقق پیدا کنه. به نظر ما بسیاری از مشکلات بر اثر اجرایی نشدن این سند. البته این سند چند سالی ازش گذشته، باید به روز رسانی هم بشه. حتما امروز با توجه به کسب و کارهای جدیدی که تحقق پیدا کرده و پیشرفت‌های علمی که در دنیا به وجود آمده و در کشور ما هم تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده، این سند یه به روز رسانی لازم داره، باید نوسازی و تازه سازی بشه. این یک نکته. نکته دوم، یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که با پدیده جنبش علمی با بددلی برخورد میکنه. این جریان هست. من اینی که به شما دارم عرض میکنم این برای این است که شما خودتون که عناصر تشکیل دهنده این جریان علمی هستید توجه داشته باشید که در مقابل شما یه جریان بددلانه‌ای، بدخواهانه‌ای وجود داره. شما مایوس نشید. حق من اینه. اون جریانی که من تعبیر می‌کنم از او به جریان بددل یا بدخواه حرکت علمی، یکی از کاراش این است که اصل جنبش علمی رو انکار می‌کنه. اصلا بگه هم چیزی نیست. که من در یه جلسه چند ماه قبل بود، درست یادم نیست الان دقیقا چه جلسه بود، که قضیه اون دانشگاه استنفورد و اینا رو اینجا مطرح کردم، گفت تصمیم دارن، اصرار دارن که بگن نخیر هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی در حالی که شما دارید اتفاق رو جلوشش به خودتون ببینید، خودتون در حال حرکت علمی و پیشرفت علمی هستید، اینا انکار میکنن، میگن چنین چیزی نیست. اینی که شما میگید حلقه واسطی بین دانشگاه و مردم به وجود بیاد، یکی از دوستان اینجا الان گفتن، خب وقتی مردم شک کردن، حالا ما اینجا داریم هی اصرار میکنیم که آقا کار علمی شروع شده، پیشرفت علمی، جهش علمی که واقعیت هم هست، یه عده هم میگن نخیر اتفاقی نیفتاده. اون عده هم متاسفانه از داخل دانشگاه این حرکت بدخواهانه رو دنبال میکنن. خب مردم دچار تردید میشن. پس بنابراین یکی از کارهای اونها انکار، بعد یکی از کارهای بدشون دلالی جابجا کردن نخبه های کشور که این کارم داره انجام نخبه رو از موندن در داخل دل سرد کنن. آقا چرا میمونی؟ بی خود خود تو معطل میکنی، عمرتو تلف میکنی، در حالی که او مال اینجاست، پاره تن اینجاست، با رشد کشور او رشد میکنه، با رشد او کشور رشد میکنه، او وظیفش رو انجام میده. این رو از موندن در اینجا مایوس کنن به یه جلوه‌ای، حالا در خارج یا پولی یا غیر پولی یا موهوم، حتی او رو جابجا کنن که از این دانشگاه بره به جای دیگه. اینم از کارهاییش که داره انجام میگیره الان. وظیفه وزارت علوم و وزارت بهداشت که دانشگاه ها رو مراقبت کنن، پاکسازی کنن، مراقبت کنن، جوانان رو ناامید میکنن. بعد که بهشون اعتراض میشه میگن آقا خبرایی که به فلانی و به مقامات، به سطوح مسئولین عالی کشور میرسه، خبرهای یک جانبه است، فقط جهات مثبت رو به اینا میگن، جهات منفی رو نمیگن. جهات منفی چیه؟ مثلا فرض کنید سرقت‌های علمی یا بیکیفیتی مثلا بسیار از مقالات. چرا میگن؟ لازم هم نیست، ما خودمون میدونیم. خیلی از این آسیب‌های گوناگون رو خود بنده در سخنرانی‌های با دانشجوها و با مجموعه‌های علمی و دانشگاه‌ها خود من گفتم. بحث کمبود کیفیت، بحث همین مسئله سرقت‌های علمی، بحث علم غیر نافع، اینا اشکالاتی است که ما خودمون زودتر از اونا گفتیم، بیشتر از اونا میدونیم. اما جنبه‌های مثبت رو وقتی انسان نگاه میکنه به مراتب راجح میبینیم از این جنبه‌های منفی. بله این جنبه‌های منفی هم هست، ما مشکلات داریم. الان هم این جوانای خود ما آمدن تعدادی از این مشکلات رو گفتن. از این قبیل حرف خیلی به مسئولین میرسه، اینجوریست که نرسه. لکن حقیقت قضیه، واقعیت قضیه، جریان اصلی کشور، جریان مثبت و مطلوب و جریان خوبیست. ما امروز کجاییم در علم؟ 20 سال پیش کجا بودیم؟ خیلی تفاوت کرد. البته آمارایی هم دارم، حالا شاید اگر رسیدم مقداری هم بگم. ما الان میبینیم به معنای واقعی کلمه، این البته از هنرهای انقلابه. انقلاب در کشور این هنر رو به وجود آورد که جرأت داد به مرد و زن کشور، به جوان و پیر کشور جرأت داد که وارد سرزمین‌های دشوار بشن. این جرأت امروز وجود داره. جوان ما با جرأت تمام وارد یک حوزه علمی دشوار و پیچیده میشه، کارهای مهمی انجام میده. دیگران این کارهای مهم رو تحسین میکنن، حتی دشمنان. من یادمه چند سال قبل از این، البته این اواخرم بوده، حال دیگه نمیخوام اواخر رو مثال بزنم، چند سال قبل از این یه نویسنده، یک دانشمند صهیونیست، در یه نشریه صهیونیستی نوشته بود یه چیزی که برای من این مقاله رو آوردن. یه موشکی رو اون وقت ما آزمایش کرده بودیم، نوشته بود که من با ایران دشمنم، اما این مردی که این موشک رو ساخته در مقابلش سر تعظیم فرود میارم. اینا با وجود تحریم، با وجود این همه مشکلات، بسته بودن درهای مرابطات علمی، با وجود همه اینها یه چنین شاهکاری رو درست کردن. این قضاوت دشمنان ماست. انکار واضحات میکنن اینها. این که حالا من اینجا یادداشت کردم، بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی جزو 1% دانشمندان برتر دنیا. اینا افتخارآمیزه. البته زمینه، استعداد، ظرفیت چندین برابر اینیست که حالا اینجا آمده تا امروز. یقیناً 5 سال دیگه خیلی بیشتر از این خواهد شد. 10 سال دیگه چندین برابر این خواهد شد. ببینید این یه آمار مهمی است. رشد مقالات پر ارجاع، نه یه مقاله صرف، مقالاتی که در دنیا بهش ارجاع زیاد میشه، رشد مقالات پر ارجاع دانشمندان ایرانی در سال 2010 78 مقاله بوده، در سال 2018 به 461 مقاله رسیده، چند برابر در طول چند سال. اینا چیزای مهم نیست، اینا رو انکار میکنن. ما 1% تقریبا جمعیت جهان رو داریم، 1% جغرافیای دنیای معمور رو هم داریم، اما تولید علممون 2%، نزدیک به 2% دنیاست. یعنی 2 برابر اون چی که انتظار میشه از کشور ما تولید علمی داریم. بالاخره از ظرفیت دانش تا امروز برای پیشبرد کشورم استفاده شده. حالا چند مورد رو من اینجا یادداشت کردم، فقط اینا نمونه است، البته خیلی بیش از ایناست. بالا بردن قدرت دفاعی کشور از علم استفاده شده. پزشکی پیشرفته و درمان، امروز پزشکی ما کاملا در منطقه ممتازه. کنترل بیماری ها در مسائل فنی و مهندسی، ساخت ها و کارهای بزرگ مهندسی که امروز در کشور انجام میگیره، در زیست فناوری، در تولید محصولات با دوام با فناوری نانو، در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و موارد متعدد دیگه. ما امروز علم رو توانستیم در خدمت منافع کشور و پیشرفته کشور در این زمینه‌هایی که گفتم و شاید چند ده زمینه دیگه به کار بگیریم. اینا همه از برکات جمهوری اسلامی است. این هم یه نکته که خواستم عرض بکنم. این جریان بددل و نمیدونم به چه دلیل مخالف، البته حدس میزنه انسان، ما نمیتونیم ادعای یقین بکنیم، مخالف با این حرکت علمی اینجور انکار میکنن، تخریب میکنن، بتونن مانع تراشی میکنن، مشکلات درست میکنن. بعضی از کارهای علمی رو به من گزارش دادن مدتی پیش در یک مرکز حساس تصمیم گیری، برخی از کارهای علمی مهم رو که شروع میشه متوقفش میکنن، به بهانه های مختلف متوقف میکنن. اینا باید برداشته بشه. البته مسئولیت به عهده رؤسای محترم مربوط هست که امروز بعضیشون تشریف دارن در اینجا، و شما این رو من به شما میگم برای اینکه شما حرکت خودتون رو به طور پرشوق، مضاعف، پر قدرت ادامه بدید در مقابل این حرکت انحرافی. نکته بعدی، بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی خب به علوم مختلفی میپردازن. من اصرار میکنم، تأکید میکنم به علوم انسانی هم بپردازن، به اقتصاد بپردازن، به حقوق بپردازن، به مدیریت بپردازن. ما به اینا احتیاج داریم، به حضور نخبگانی. چطور ما جوان نخبمون در زمینه‌های مهندسی پیچیده یک دستگاهی که دیروز که من اینجا از نمایشگاه بازدید می‌کردم، یه دستگاهی رو ساخته بودن، سازنده دستگاه گفت این دستگاه فقط در آمریکا وجود داره، غیر از آمریکا هیچ جای دنیا این دستگاه رو ندارن، اینو ما خودمون ساختیم. خب اینا مهمه. این جوان نخبه‌ای که میتونه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی هم مردم نمیدونن کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته، این میتونه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است. جوانهای ما باید وارد بشن. ما امروز مثلا فرض کنید در زمینه مسائل اقتصاد، مسئله تورم، مسئله کاهش قدرت پول ملی، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، در زمینه مسائل اجتماعی، مسئله ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، اینا همش مسائلی است که با دانش نخبگانی با حرکت نخبگانی جوانهای ما میتوانه راه های حل بسیار خوبی پیدا کنه. اگر این کار شد اون وقت پرورش اندام علمی کشور پرورش مناسبی خواهد بود، یه تناسب اندامی پیدا میکنه. یعنی کار علم اینجور نیست که در یه بخش پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه در یه بخش ضعیف و لاغر و ناتوان باشه، نه، یک تناسب اندام پیدا میکنه، کمون که در نقشه علمی کشور این معنا رعایت شده. من باز هم تأکید میکنم رو مسئله نقشه علمی کشور که کار بسیار مهم، سند بسیار با ارزشی است که انجام گرفته و دنبال او باید برن. این هم یه نکته. یه نکته دیگه این است که عزیزان من، علم جدای از فرهنگ صحیح اگر بود به خطا خواهد افتاد. یک علم پیچیده بسیار نافع علم هسته ایست، چون با فرهنگ درست، فرهنگ انسان دوستی همراه نبود، همراه با فرهنگ غلط قدرت طلبی بود، به بمب هسته ای منتهی شد. و امروز بمب هسته ای همچنان تهدید دنیاست، تهدید بشریت، کمان که یک روزی این تهدید عملی شد، امروز هم همه دنیا از او میترسن، ناامنن. ما قاطعانه، شجاعانه، با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. کالایی رو انسان، محصولی رو بسازه که نمیتونه او رو به کار ببره، باید همونجا بمونه، یعنی حرام قطعا. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای میداشتیم، معلوم بود که هرگز امکان نداشت اونو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟ چرا خرج کنه نگه داره؟ چون نگهداریش هم خیلی خرج داره. اینا که دارن هزینه زیادی مصرف میکنن فقط برای نگهداریش. خب این ببینید، علم بدون فرهنگ بود که صنعت بسیار مفید و حساس هسته‌ای رو، که بسیار صنعت مفیدی است برای بشریت، این رو کشوندن در راه غیر صلح آمیز، در راه غلط، بمب هسته‌ای از سوش در آمد. علم اینجوریه. علم اگر چنانچه با فرهنگ درست، با مشی فکری درست همراه نباشه، چیز خطرناکی خواهد شد. ما به همین دلیل معتقدیم باید در مجموعه های نخبگانی دین و ملیت، یعنی پایبندی جدی دینی و شرف جدی ملی، بایستی به جد دنبالگیری بشه. دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسلامی و ایرانی آمیخته است، اون وقت یک جزء حیاتی از حیات ملت، در واقع روح میبخشه، توان میبخشه به مجموعه ملت. ما نمیخواییم دانشگاه ما تکرار و باز تولید فلان دانشگاه آمریکایی باشه، اینو نمیخواییم. علم رو میخواییم، شاگردی هم میکنیم، یاد میگیریم، یعنی از شاگردی کردن اصلا ننگمون نمیکنه. اما نمیخواییم دانشگاه ما تکرار و باز تولید فلان دانشگاه آمریکایی در تهران یا در فلان شهر دیگر کشور باشه. نمیخواییم همون فرهنگ اینجا تقلید بشه. فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و اسلامی باشه. خوشبختانه الان همینجور هم هست تا حدود زیادی. مجموعه های علمی پیشرفته برجسته رو